جناب آقای نصرتی فرد، سوالی پرسیده شده، امکانش هست در مورد خبر 210,000 نفر با فرابورس در واقع صاحب خانه دار شدن از آقای نصرتی فرد بپرسید که چطوریه؟
تسهیلات مسکنی که ما لازم بود سپرده رو داشته باشیم در بانک مسکن تا بتونیم این تسهیلات رو تهیه بکنیم، به هر حال برای هر کسی مقدور نبود، در شرایط خاصی به وجود میومد. یعنی کسانی هستن که این سپرده ها رو در بانک مسکن دارن، این حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن رو میتونن به صورت اوراق بهادار از بانک تحویل بگیرن و در بازار سرمایه رو به فروش برسن، و کسانی که نیاز به این اوراق دارن و نیاز به تسهیلات بانکی دارن میتونن این اوراق رو خریداری کنن و مراجعه کنن به بانک بدنی که سپرده گذاری از رفت داشته باشن، برن و تسهیلات بانک مسکن رو به حال استفاده بکنن و انشاءالله خانه دار بشن.
تشکر میکنم. سوال شده که آیا اصلاح استاندارد 16 حسابداری و اعمال آن برای سال جاری شرکت های مشمول قطعی است؟ اگر هست، آیا این اصلاح و تعدیل در صورت های 6 ماهه اونها لحاظ خواهد شد یا در آخر سال؟
استاندارد معمولا ما حسابرسی ها رو برای پایان سال داریم، بررسی 6 ماهه معمولا بررسی اجمالی است و برای خودش استاندارد خاص خودش رو داره، به حال با تابع استانداردهایی است که سازمان حسابرسی اعلام میکنه و در زمانی که اعلام کنن لازم اجرا میشه. بعد
تشکر میکنم. پرسیده شده که اگر شرکتی بدهی ارزی به صندوق‌های ذخیره ارزی داشته باشه، هزینه‌ها در کدام قسمت ترازنامه یا صورت‌های مالی شرکت لحاظ میشه؟
بایستی ذخیره بگیرن و جزء بدهی‌های به حال شرکت محسوب میشه تو قسمت بدهی‌ها، منتها اگر بدهی بلند مدت باشه و ممکنه بین بدهی جاری و حقوق صاحبان سهام در بخش بدهی غیر جاری باشه، و یا اگر خیلی نزدیک باشه، سررسید گذشته باشه، ممکنه در بخش بدهی جاری باشه.
بله. سوال شده که بنده فردی با تابعیت کشور خارجی هستم، آیا با استفاده از پاسپورت یا کارت های اقامت میتونم در بورس معامله انجام بدم؟
تابع دستمند معاملات افراد اتباع خارجی هست که بایستی به کارگزارا مراجعه کنن و از اون دستمند اقدام کنن. بله میتونن.
بله. و سال دیگر، آیا هر سرمایه منجر به رشد سهم در بازار میشه؟ لطفا توضیح بفرمایید.
هر افزایش سرمایه منظورشون هست. اگه منظورشون افزایش سرمایه باشه، طبیعتا افزایش سرمایه معمولا به قصد انتفاع هست، برای تجدید به حال حیات شرکت ممکنه تلقی بشه. اگر به این منظور باشه و بر اساس توسعه و افزایش سوداوری باشه حتما، ولی افزایش سرمایه‌ای که ما از محل سود انباشته اندوخته داریم ممکن اتفاق نیفته، فقط یک اصلاح ساختار باشه، مگر اینکه از قبل ما این ذخیره ها رو گرفتیم، اندوخته ها رو گرفتیم، سودها رو انباشته کردیم برای طرح توسعه و ماحصل اونها ممکنه الان به ما برای ما جواب داده باشه و ما به صورت آماری و حساب هم ممکنه تغییر طبقه بندی داشته باشیم، از سود انباشته اندوخته به سرمایه ببریم. به طور مستقیم در این حالت نیست، ولی برای غیر مستقیم همون سودهایی که انباشته شده میتونه رسوایی اثر بذاره. اونهایی هم که افزایش سرمایه از محل آورده و مطالبات هست و مستقیما با طرح توسعه شرکت در ارتباط هست، قطعا رسوایی اثر خواهد داشت و خب بحث سودآوری اگه مطرح بشه، خب بعد طبیعیه که روی قیمت هم میتونه مؤثر باشه.
بله. و سوال دیگر این که تفاوت بین قیمت پایانی و آخرین قیمت چیست؟ محدودیت دامنه نوسان بر روی کدام قیمت اعمال میشه؟
قیمت پایانی ما محاسبه انجام میدیم، مثل معدلی که ما برای کارنامه داریم، همچین نمره وجود نداره، ولی میانگین رو حساب میکنیم و معدل میدیم، چنین نمره وجود نداره. اما در بازار آخرین معامله، خب برای در زمانی که برای در ساعت معاملات آخرین ممکنه ساعت 10 یا 11 یا تا قبل از 12 ممکنه یک معامله انجام شده باشه با یک قیمتی در اون دامنه نوسان، ولی اون قیمت پایانی قیمت محاسباتی است که با توجه میانگین موزون قیمت معامله شده و با تأثیر حجم مبنا میتونه محاسبه شده در بورس تهران و بدون حجم مبنا در بازار فرابورس میتونه محاسبه بشه و اعلام بشه.
تشکر میکنم. خدمت شنوندگان عرض میکنم که ما در بخش آموزشی استودیو بورس هستیم. اگر سوالی دارید میتونید با در واقع زدن پیامک به 3036-37 سوال خودتون رو با ما مطرح بفرمایید، حتما پاسخش رو از زبان کارشناس محترم خواهیم شنید. جناب آقای نصرتی فرد، سوال شده که دیروز کد بورسی مو سفارش دادم که احتمالا فردا آماده است، پیشنهاد شما برای خرید یا خرید با شروع 200,000 تومان چیه؟
انتخاب سهم و اوراق بهادار براشون خیلی مهمه. اگه میتونن کدوم سهم رو خریداری کنن، اطلاعات کافی دارن که خوب انتخاب میکنن، و اگر اطلاع کافی از کدوم سهم رو میخوان برای خرید اوراقی که میخوان خریداری کنن، اگه اطلاعات کافی ندارن، من توصیه میکنم حتما در صندوق های سهامی مشترک سرمایه گذاری بکنن. مبلغ 200 هزار تومان مهم نیست که 200 هزار تومان باشه یا دیگه، مهم اینه که این پول حتما مازاد بر نیازشون باشه. و فقط فراموش نکنن اگه با یه مبلغ کم حالا خریدی کردن و حالا ممکنه یک افزایش قیمتی حالا تصادفاً اتفاق افتاد بدون اطلاع و آگاهی که خرید میکنن، اگر سود قابل توجهی بود نرن و برها دارایی دیگرشون رو تبدیل به نقد کنن و بیان سرمایه گذاری کنن. مطمئن باشن که این پول حتما مازاد هست و به نسبت پول مازادی که دارن، به نسبت ریسک پذیری به نظر من میاد معقول باشه که به همون نسبت بیان و سرمایه گذاری بکنن.
بله. و سال دیگر، خرید گروهی در بورس یعنی چی؟ اینو سوال کرده.
بحث سفارشاتی که کارگزارا وارد میکنن، به خصوص در ارزهای اولیه این اتفاق بیشتر میفته. کارگزار گروهی خرید میکنه و بعد تخصیص میده به متقاضیان خرید یک سهم که معمولا در ارزهای اولیه اتفاق میفته. بعضا هم در ارائه حالا معاملاتی که انجام میده گروهی خرید میکنه و بعد در فرصتی که داره بعد از پایان معاملات اون رو به سهامداران خودش، به سرمایه گذارانی که تقاضای خرید داشتن، میتونه تخصیص بده.
بله. سوال.
خرید یک جا هست و بعد تخصیص اون به مشتریان خودش.
تشکر میکنم. ساعت 10:37 است و ما پاسخگوی سوالات شما در برنامه استودیو بورس هستیم. جناب آقای نصرتی فر، سوال شده که من اینترنتی سهام خرید میکنم و هیچ برگ و سندی ندارم، چه ضمانتی برای سهام من وجود داره که این دارایی من توسط کارگزار سوری نباشه؟
ببینید، حتی تو بحث الفای بورس هم که صحبت شد، گواهی نامه نقل انتقال رو بریم و از کارگزار بگیریم. خب قبلا بورس این اوراق رو چاپ میکرد و در اختیار کارگزاران قرار میداد، کارگزاران در اختیار سهامداران. الان نیاز ما نداریم به این، داره حذف میشه این گواهی نامه ها و الان شما مستقیما که خرید بکنید از کارگزار، به جای گواهی نقل انتقال که قبلا تخصیص پیدا میکرد چاپ میشد و در اختیار میداد، یک پرینت ورقی عادی آچار میگیرن و یک مهر به شما میدن، بیشتر جهت اطلاع. اون چیزی که مهم حفاظت و حراست میشه در سامانه معاملات، این حفاظت انجام میشه چون کارگزار موظف است در زمان خرید و در زمان فروش حتما احراز هویت بکنه و این احراز هویت هست که تضمین میکنه که دارایی های ما در سامانه معاملات از اونها حفظ و حراست بشه.
تشکر میکنم. و سال دیگری که پرسیده شده، حراج تک قیمتی بدون محدودیت نوسان یا سقف 50% رو چه کسی تعیین میکنه؟
در زمانی که به هر دلیلی که معمولا بر اساس تعدیل EPS هست، اگه با اهمیت باشه، مقررات این در واقع اجازه رو میده که زمانی که تعدیل با اهمیت هست بدون دامنه نوسان باز بشه. در بورس تهران بر اساس تک قیمتی هست، یعنی هر اوردری بدون دامنه نوسان میتونه وارد سامانه بشه، ولی اون چیزی که اولین معامله اتفاق افتاد بعد دامنه نوسان اعمال میشه. در فرابورس این مقررات کمی متفاوت هست، با تا 50% میتونه تفاوت قیمت رو در فرابورس قابل قبول خواهد بود با شرایط خودش به نسبت معاملاتی که در اون نماد انجام میشه. این مجوز بر اساس دستورالعمل معاملاتیه که برای بورس و فرابورس تهیه میشه و بر اساس همون هم این دامنه برداشته میشه، فقط در زمانی که تعدیل EPS داشته باشه و تحت این مقررات خاص خودش.
بله. شنونده محترم دیگری سوال کردن که من یک سبد سهام تشکیل دادم و سهام مختلف اونها سود سالیانه یا سهام افزایش سرمایه تعلق گرفته بهش احتمالاً، ولی به دلیل تعدد سهام از همه اونها خبر ندارم، از چه راهی میتونم موارد رو پیگیری کنم؟
خب یکی از نکات آموزشی مناسب این هست که ما سبد سهام که تشکیل میدیم بایستی اون تعداد سهمی رو انتخاب بکنیم که بتونیم بر اونها مدیریت هم داشته باشیم، چون واسه سبد سهام مثلا مدیریت ریسک هست. خب برای مدیریتی که میخوایم انجام بدیم، یکی از بخش این هست که سود سهام اونها رو، افزایش سرمایه اونها رو بتونیم مدیریت کنیم، اطلاع داشته باشیم. اولا توصیه برای کسی که چنین کاری نکرده این هست، ولی به هر حال سعی کنن اینها رو، شرکت هایی که دارن رو برن اطلاعاتش رو تک تک از سایت کدار تک تک پیدا بکنن، ببینن چه وضعی داشته، آیا افزایش سرمایه داشته، آیا سود نقدی پرداخت شده، اونها رو جمع جور بکنن و سعی کنن تعداد سهامشون رو به اون تعدادی برسونن که بتونن این مدیریت رو انجام بدن. تک تک شرکت هایی که دارن میبایستی برن و به ناچارا اطلاعاتش رو پیدا بکنن و بر اساس اطلاعات گذشته اقدام بکنن برای دریافت سود نقدی یا اگه افزایش سرمایه است برای اوراق جدیدشون. ولی یکی از راه برای تعداد اوراقی که تا تو این مدت داشتن میتونن به شرکت سپرده‌گذاری مراجعه کنن و اعلام مفقودی کنن. تمام برگه سهامی که این فرد داره تا آخرین برگه ها رو میتونن از این طریق دریافت بکنن، ولی سودای نقدی رو باید اطلاعات شرکت ها رو پیگیری کنن و از این طریق بتونن اخذ کنن.
بسیار سپاسگزارم از شما جناب آقای نصرتی فر، تشکر میکنم و خدا نگهدارتون باشه.
خدا نگهدار.